بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله طیبه الله. انشالله که سلام علیکم همیشه حدیث کسا خون باشید و حوالج هم انشالله به هدف اجابت برسه. این صلوات خط بفهم الله صلی اللہ محمد. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. ما امروز بحثمون دو بخشیه. یه بخشش مربوطه به بحث صحیف است که سعی میکنیم تا ساعت 6:30 بحث رو جمع کنیم. بعدش هم راجبه یه سری مطالبی راجبه بحث حج میخوایم مطرح بکنیم که انشالله در خدمتتون هستیم. عرضم به حضورتون بحث ذکر تقریبا مطرح شد، البته باز خیلی مطالبش موند. فکر میکنم تا چند گفتیم، تا 27 و 28 مطرح شد. اگه اجازه بدیم من از این بخش عبور کنم، برسم به بررسی بعضی از روایاتی که در مورد ذکر روایاتی که نگفتیم که نه در مورد ذکر روایات خیلی زیاده و هم خیلی متنوع هم خیلی ویژه است، یعنی خیلی زیاده، یعنی چیز چون مصادیق ذکر یکیش نمازه، خب روایات نماز خب خیلی زیاده، یکی دعاست، خب روایات دعا خیلی زیاده. ولی اون چیزی که در مورد ذکر من سعی کردم فقط بعضی از روایت های امیرالمومنین رو بیارم، منجر میشه که توی این انبوه مطالبی که راجع به ذکر هست گزیده انتخاب بکنیم. یعنی در واقع مثل این که ما داریم واگذار میکنیم به امیرالمومنین که یا امیرالمومنین شما از بین این همه مطلبی که راجع به ذکر هست یه گلچینی به ما عنایت کنیم. حضرت به صورت اختصار این چند تا روایت رو که حالا من فکر کنم چیز حدود 31 نکته ازش دریافت کردم، تعداد روایتش زیاد تره ولی 31 نکته از این روایت ها انتخاب کردم. یکی ایش اینه که ناره یکی می نفسم این نکات مهمی، یعنی در واقع این که انسان ذاکر بشه، یعنی این که انسان ذاکر بشه یعنی چه؟ یعنی این که حواسش به خدا باشه. و حواسش پرت نشه. یعنی دچار نسیان و فراموشی نشه. یعنی اینکه درباره خدا حس داشته باشه بدون حس نباشه. اینکه در واقع هوشیار باشه نسبت به خطرات، آسیب ها، مواردی از این دست. اینکه توجه داشته باشه، ممکنه شما بگین هوشیار بودن همون توجه داشتنه، ولی توجه یه نحو تمرکزی هم داره، متمرکز شدنی هم هست داره. خب توجه داشته باشه نسبت به وظایفش، حقوق دیگران، یه همین مقدار که اینجا نوشتم. طیف گسترش طیف ذکر رو مشخص میکنه، یعنی در واقع همه کمال های انسان در پس زمینه ذکر اتفاق میفته. چه کاریه این اذیت میکنه. چه اول انتخاب کنم؟ آها، پس زمینه تمام صفات خوبه، یعنی شما نمیتونین بگین که یه نفر یه صفت خوب داره پس زمینش ذکر نباشه. بعد در واقع احساس دفع کننده احساسای منفی است. مثل چی؟ مثل استراب، مثل ناراحتی. ناخصوصیات بعد شبیه نور عمل میکنه، انقدر شبیه محافظ برای انسانه. خب اینا رو من تو جنبندی اول بگم، حالا بیام سراغ روایت ها. میفرماین ذکر نشانه داشتن عقل. پس نشانه عقل، از کسی عاقله ذکر داره. حالا روایتش العاقل من عقل لسانه الا عن ذکر الله، العاقل من عقل، عقل به معنی این که منع، مثلا یعنی حجزه، ایجاد من میکنه. العاقل من عقل لسانه الا عن ذکر الله، یعنی به خودش اجازه نمیده لسانش رو مگر اینکه ذکر بگه. العاقل اذا سکت فکر و اذا نطق ذکر و اذا نظر اعتبر. وقتی که سکوت میکنه فکر میکنه، وقتی حرف میزنه یاد خدا میکنه، نطق و اذا نظر اعتبر، وقتی نگاه میکنه پند میگیره. عاقل یا ساکته یا حرف میزنه یا نگاه میکنه. خب دو، ذکر همراه با فکر یا تفکر موجب خوش عاقبتی است. خوش عاقبتی میاره. تو بال من شغل قلبه بالفکر و لسانه و به ذکر. سه، ذکر نشانه محبت. البته غیر این که نشانه محبت، خودش محبت هم ایجاد میکنه. شما همینطوری بیاین یاد یه چیزی بکنی، انس میگیرید، محبت میگیرید. بعضی هم خب ضرب المثل براش درست میکنن دیگه، میگن که از دل برود هر اون که از دیده برفت. این منظور، یعنی من احب شیئا لهج به ذکره، یعنی اصلا کلن یه چیزی را آدم دوست داشته باشه سعی میکنه که همینطور یادش بکنه. نه، این طرفش هم هست که هر چیزی که آدم مرتب یادش کنه مثل این که داره به خودش القا میکنه که دوستش داشته باشه. چهار، دوام. الان ببینید وقتی نگاه میکنیم میبینید ذکر در یه میدان گاهیه که همه صفات انسان باش ارتباط برقرار میکنه. دوام ذکر نشانه مؤمن بودنه. دوام ذکر نشانه مؤمن بودنه. المؤمن و دائم و ذکر کثیر الفکر علن نعما شاکرون و فی البلاء صابر. پنج، ذکر آخرت نافرمانی را کم می کند. من اکثر من ذکر الاخره قلت معصیتو. ذکر الاخره دواون و شفاون. تو بال من ذکر المعاد فستکثر من از زاد. تو بال من ذکر المعاد فاحسنه. این خوش به حال کسی که لمن ذکر المعاد فاحسنه. شیش، ذکر موجب طهارته. این الذی اخلصوا اعمالهم لله و طهروا قلوبهم به مواضع ذکر الله. معلوم میشه که مواضع ذکر الله منجر به چی میشه؟ طهارت قلب میشه. هفت، انسان به وسیله ذکر خاص میشه، نزد خدا خاص میشه. اهل ذکر اهل الله و حامته. این شما الان وقتی ماشینای تو خیابون رو میبینی همشون که اسنپ نیستن، بعضیشون اسنپ هم. شما وقتی میزنید اسنپ یه تعدادی ماشین خاصی رو نشون میده که اینا اسنپ هم، بقیه رو نشون که نمیده. در دایره در واقع مدار الهی وقتی ملائکه نگاه میکنن از حمایتای بالایی نگاه میکنن، یه دهی چراغشون روشنه، بقیه چراغشون خاموشه. اهل ذکر، اهل الله و عامته، یعنی اونا چی هن؟ اونا معلومن، مثل هر جا میرن اینا در رسده. خب بقیه که نه اینکه خدا بخواد اونا رو رها بکنه، ولی اونا اینطور نیست که همه مقدراتشون رو خدا تعیین کنه. بله، خدا مقدرات همه رو تعیین کنه، ولی بعضی وقتا انسان ها خودشون دستکاری میکنن. ولی اهل ذکر نه، اینا کی رو ببینن، چی بخورن، کی بخوابن، کی بیدارشن، چه برنامه ای براشون باشه، کجا برن، چقدر بخوابن، چقدر بخورن، همه، چقدر، کی، اینا مربوط به اهل ذکر. اهل ذکر پیچشون دست خودشون نیست، یعنی اتفاقات و مقدراتشون دیگه تعیین میشه. و خب کی مریض بشن، کی نشن، کی خوب بشن. شما ممکنه بگی خب این اونا رو مثلا تنبل نمی کنه برای مداوا، نه اونا چون وظیفشون متواضع هم هستن، میرن دنبال دکتر، دارو هم میخورن، برای خودشون خیلی حیثیتی قائل میشن. خدا اونا رو اهل خودش میدونه، اینا خودشون که خودشون اهل اونطوری نمیدونن که برای خودشون یه شأنی قائل بشن دیگه. ولی خدا برایشون یه ویژگی خاصی در نظر گرفته. خیلی بعضی وقتا هر کاری هر کاری میکنن، یه کاری بشه، نمیشه، اجازه نداره بشه دیگه، صلاحشون نیست، نمیشه. بعضی وقتا هم بعضی کارا همجوری میشه. خیلی زور نمیزنن با زندگی، دعوا نمیکنن. خودش ممکنه بعد مرگ، ممکنه قبل مرگ، ممکنه چند سال قبلش، اوایلش ممکنه نشه، ولی یه روزی متوجه میشه، حالا حداقل بعد مرگش حتما متوجه میشه. ولی مهمشی که این اتفاق بیفته. و خیلی جالبه که شما با کی دوست بشیم، با کی مسافرت بریم، با کی، اینا چیزایی که تعیین شد. چقدر قصه بخوریم، چقدر قصه نخوریم، حتی میزان قصه خوردن، میزان نخوردن، نه خیلی چی؟ مواضع ذکر الله، مثلا زیارتگاه ها، مثل مسجد، مثل نماز، اینا میشن مواضع ذکر خدا. موضع، موقعیت، یه عینیت، یعنی یه چیزی، یه چیزی داره. نماز مثلا موقعیت، مکان که نیست. خب خیلی این اهل الله، یعنی بعضی از روایت ها خیلی چیزه، خیلی معنا داره، مثل این که اهل ذکر، اهل الله هم، اهل خدا. اهل خدا یعنی چی؟ اهل خدا یعنی همه مقدراتشون رو خدا بدون دخالت خودشون تنظیم کنه. برای این آدم ها واقعا غم و شادی چه تفاوت دارد، چه فرقی دارد؟ داشتن نداشتن واقعا چه فرقی داره؟ داره الحمدلله، ندارم الحمدلله. خیلی خیلی آدم های خاصی هست، خیلی ویژن. ذکر غنیمت. غنیمت چجوری؟ غنیمت گیره یک، یعنی یه بردی که قابل محاسبه براش نبوده. در واقع ذکر غنیمت. میگه از ذکر و افضل الغنیمت تنگ. حالا این بعض وقت تو خیلی روایت داریم که دوتا غنیمت، یعنی هم در دنیا هم در آخره غنیمت هن، یعنی غنیمت در دنیا غنیمت در آخره، اینا که اینجوری میان نوان دنیا و آخرت. یعنی از اون موردهایی که هم تو دنیا خیلی خوبه هم آخرتش خیلی خوبه. بعض چیزا تو دنیا خیلی خوبه، مثل تفکر، ولی تفکر مجالش مکانش در آخرت نیست. ولی ذکر از اون موردهایی که هم تو دنیا خیلی خوبه غنیمته، هم تو آخرت خیلی خوبه. چه شکلی میشه؟ میگن که شهدا در قهقهه مستانشان چی و در میگه در لقاء الله مسرورند و هی میخندند و هی شادی میکنند و اینا رو بهش میگن چی؟ میگن ذکر. ذکرتن جنسش جنس لقاه در روز قیامت آخر. بله لقا قهقه مستانه خود بند خدای ما. شما غنیمت میرین جنگ، غنیمت گیرتون میاد. یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه کار کرده، یکی دیگه زحمت کشته، یکی اسلحه در آورده، در آورده، نه؟ همه رو اومیدن به شما. هورا! نه چک زدیم، نه چونه؟ غنیمت اومد بخونه. البته غنیمت میسر نیست، یعنی به سهولت نمیاد. حتما با جهاد میاد. یعنی حتما یه جهدی میکنه، ولی پاداش جهاده. مثلا خمس اصلا از غنیمت میاد دیگه، ولله خمسه مال این غنایمه غنیمت. البته ما دیگه بعدش دیگه تسری دادیم، هر پولی اضافه اومد، حالا اشکال هم نداره دیگه، اینو احکام میپذیریم، خمس هم میدیم، ولی خب بیشتر مال این بوده. ذکر نشانه توجه خداوند به فرده. شما کسی که قلبش ذاکره، این قبل از این که احساس کنه که قلبش ذاکره و خوشحال باشه که آخ جون قلبم ذاکره، نشوندنده اینه که خدا یاد این هست که این قلبش ذاکره. این خیلی جالبه. نشانه چیه؟ نشانه توجه خدا به فرده. بله همینطوری فرد ذاکر نمیشد. پس نو چیه؟ ذکر نشانه توجه خداونده. خیلی این روایتی که الان براتون میخونم روایت مهمیه و خیلی مهمه. شما در بین روایت هایی که در مورد ذکر هست، اگه مثلا بگین 5 تا روایت دست اول عجیب غریب داشته باشیم، یکیش اینه. که البته من فکر میکنم، یعنی اگه به من بگم میگم این اولین روایته، یعنی جزء اول میزنم. یه خورده جسارت اینا ندارم، چون خب آدم بعضی وقت روایت بهتر از اینم پیدا میکنه، ولی این خیلی روایتش درجه یک. میفرمایند که اینا خیلی روش توجه کنی. اصلا خود این که آدم روایتم بفهمه خودش چیزها از ذکر، لیس من مراسم لسان ولا من مناسم الفکر ولکن نهو اول من المذکور و ثان من الذاکر. چیزی تونست ترجمه کنه؟ لیس من مراسم لسان، یعنی زبان در شکل دهی و شکل در واقع مراسم و تصویر دهی و شاکل بندی کردنش نه زمان نمیتونه کاری بکنه. بلا من مناسم الفکر، از ویژگی های فکرم نیست، از در واقع بازتاب های فکرم نیست، اینجوری نیست، نه کار زبانه نه رفتار و منش یا خلق و خوی چیه؟ فکره، اصلا ربطی به فکر به این معنا نداره، جنسش این جنسی نیست. پس چی آقا جون؟ لکن نهو اولون من المذکور. تو یاد کی افتادی؟ یاد خدا. پس اول مال مذکوره، چون اون یاد تو کرد و سانن من از ذاکر. اولش مال اون مذکور است. خیلی عجیبه ها. از ذکر، از ذکر چیه؟ اولون من المذکور و سانن من از ذاکر، یعنی از اون به پایین انتقال پیدا میکنه، از اون اونی که تو الان یادشی معلومه اون یادت بوده که بعد. خیلی این جالبه، خیلی جالبه، خیلی نه، انسان خودشو در معرض شاه میگذاره، در معرض اون قرار میده و خداوند مثل چیز دیگه، مثل روحه که القا میشه، مثل نفخت من روحیه که القا میشه، اختزاش ایجاد میکنه، اون توجه میکنه، یه نشسته نگاه میکنه، یه کار خوبی کرده، یه احساس میکنه وای چقدر دنیا خوبه، یه کار خوبی کرده، احساس میکنه وای، چون اون کار خوب منجر شده که رضایت خدا رو همراه داشته، خدا رو یاد میکنه، بعد این احساس شادی و سرور رو مسرت میکنه. توی این منطق آدم هی میخواد چیکار کنه؟ خدا رو راضی کنه، که خدا یادش کنه، که انسان یاد خدا بشه. هی یعنی در واقع میل انسان به انجام کار خوب که جلب رضایت خدا رو بکنه زیاد میشه، و به طور طبیعی این چرخه ذکر به واسطه عمل فعال میشه. از ذکر لیسم این مراسم لسان، فکر نکنی بشینی مثلا دو دور تسبیح، سه دور تسبیح بگین، این ذکر شکل نمیگیره ها، ولام مناسم فکر، برین تو طبیعت هی خورشید ببینید، هی ماه ببینید، هی فلان، اشکال نداره اینا. بعضی وقتا این دور تسبیحی که شما میگین چون خدا راضی میشه، اولان من المذکور و ثانی من الذاکر، یعنی اون منافاتی نداره، ولی میخواد بگی که در اثر گفتن زبان شکل نمیگیره، در اثر یه کار فکر شکل نمیگیره، اون از بالا القا میشه. مثل چیه؟ مثل این کامپیوترهایی ما هست که اتصال پیدا میکنه به شبکه، شبکه قطع باشه خب وصل نمیشه. شما میگین که این اتصالش وصله به شبکه است، اون شبکه بایستی به این یه سیگنالی یه چیز رو القا کنه تا این بتونه فعالیت بکنه. دیدین دیگه برنامه هایی که وابسته به شبکه است تا اون وصل نشه این راه نمیفته. چی؟ یعنی چی؟ اگه صابر باشه دیگه، اگه انسان در گرفتاری ها صابر باشه، مورد خودش و مورد رضایت خدا قرار میده، پس خدا او رو یادش میکنه، پس ذکر خدا جاری میشه. صابر بوده این که جزا فزع نکنه، ناشکری نکنه، اینجوری میشه. خیلی این روایت روایت عجیبیه. از ذکر لیسم مراسم اللسان ولا من مناسم الفکر ولیکن نهو اولون من المذکور و ثانی من الذاکر. من تنها روایتی که تونستم پیدا کنم که تعریف ذکر رو ازش استفاده کنم همین روایت بود. خب دهم، ذکر موجب نزول رزقه. البته طبیعیه دیگه، ذکر موجب نزول رزقه. حالا این انواع اقسام حالت و روایت ممکنه در مورد این پیدا بکنی، ولی این روایتش خیلی قابل توجه بلخص بعضی ها گلایه دارن از رزق نداشتن، حالا یا اجاره خونشون عقب افتاده یا نمیدونم حالا مسائل زندگیشون تعطیل شده، این روایت به درد اونا میخوره، خیلی توجه کنن. الجلوس فی المسجد. جالبه آدم اینا رو میدونه ولی عمل هم نمی کنه، بعدم انتظارم داره که خب زندگیش خوب بشه. نمیدونم. الجلوس فی المسجد، نشستنه در مسجد. من بعد طلوع الفجر، بعد از طلوع فجر. الاحین طلوع شمس، لشتغاله به ذکر الله سبحانهو. اسرع و فی تیسیر رز من از ضرب فی اقتار الارض. سرعتش در یوس شدن، ساده شدن رز، از اینکه فرد را بیفته بره این کشور اون کشور، دلار بیاره و نمیدونم صادرات کنه و زعفران بفروشه و نمیدونم کاسبی بین المللی انجام بده با جیب پر، اسرع سرعتش بیشتره. حالا خود دانید. از جلوس چی؟ نشستنه در مسجد بعد طلوع فجر تا طلوع شمس، اشتغاله به ذکر الله، در حالی که فرد مشغوله به ذکر خدا باشه سبحانهو، سرعتش بیشتر از برای در تکثیر رزق، در آسان شدن سهولت در رزق، از ضرب فی اقتار السماء، از رفتن به سمت اقتار الارض یعنی جاهای مختلف زمین. بله مسجد، آره مسجد، یه مسجد، نه المسجد، الجلوس فی المسجد. آره حالا ببینید خانم زرقامی، شما که نمیخواین بنی اسرائیل باشین، مسجدش بزرگ باشه یا کوچیک باشه، رنگی درش زرد باشه یا نه مسجد، 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 مسجدی که توش نماز میخونه، مسجد درش سرد باشه یا درش تفید باشه یا درش مشک. نه خیلی، مسجد، مسجد، المسجد، مسجد اون جایی مثل مسجد، مسجد امیر، مسجد این امیر، مسجد اون امیر، مسجد رسول، مسجد این رسول، مسجد اون رسول. دیگه اینجا دیگه خدا و کی دیگه مسجد رو کنم بری دیگه بفهم. از ذکر این که این بند خدا همین بره بشینه معلوم بشه یه خورده بشینه خودش عمله دیگه، یه کاری بکنه بند خدا. کار سختیه خدا وکیلی، منم قبول دارم. البته برای خانم ها ممکنه آره بعدم برای خانم ها ممکنه سخت باشه. بعدم متاسفانه خیلی از مسجد صبح تعطیله. یه چیزی گفتن دیگه، حالا ببخشید ببخشید اهل بیت امیرالمومنین رو ببخشید، حالا یه چیزی گفتن، یعنی حساب کتابه نه خانواده ها رو کردن نه مسجد ها رو کردن. مسجد ها صبح کی بازه؟ خیلی هاشون تعطیله. بله نمیرن که. خب خب خصوصیت 12 اینه که آیا زین شد که موجبه چرا یکی کم نمیشتم من آه نه آره 11 ذکر موجبه صلاح قلبه، است و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله. خیلی اینم مهمه، خیلی مهمه. بنده خدا رو کوتاه گفته ولی خب گوله کوتاهیه، این جمله رو نخونید. اصل و صلاح القلب اشتغاله به ذکر الله، یعنی ذکر موجبه صلاح قلب. صلاح قلب یعنی این که این قلب درست کار کنه، این قلب دریافتای درستی داشته باشه. اصل و صلاح القلب یعنی اگه کسی بخواد قلبش بالا پایین نشه، دوچار غفلت نشه، دوچار قساوت نشه، یه کاری کنه که ذکر خدا درش جاری باشه. ذکر خدا مثل خونه برای قلب، در واقع این کافیه قطع بشه، این شروع میکنه اختلالاتش به خاطره. 12 ذکر بدلت از دنیاست، بدل از دنیاست. یعنی بند خدا میگیم که شما از دنیا چه چیزی داری؟ ماشین داری؟ خونه داری؟ نمیدونم فلان چیزه داری؟ میگه من ذکر دارم، یعنی به جای دنیا. البته ما که اینطور نیستیم، ما همه خونه داریم، ماشین داریم، ذکر هم داریم، اما اینا نه. این بند خدا ان لذکر اهلا، برای ذکر یه سری یه اهلی وجود داره. اخذوه من الدنیا بدلا، گفتن آقا ما دنیا رو بالی شما، ماشین دنیا، خونه دنیا، طلای دنیا مال شما، ذکرش مال ما، ذکر مال ما، دنیا مال شما. این سوره مبارکه زخرف، سوره زخرف اینه. فلم تشغلهم تجارت ولا بیع عن ذکر یختمون به ایام الحیات و یهتفون به فی آذان الغافلین. یعنی خیلی این آدم ها خیلی خواستم. من واقعا یه موقعی تصور میکردم یه همچین فردی ممکنه کی باشه که فلم تشغلهم تجارت ولا به، یعنی وارد تجارت رو بیان میشه نه که نشه. نشون میده که فلم تشغل هم تجارتون ولا بیان عن ذکر، یعنی نه که بره تو خونش بشینه، نه، پول در میاره به دیگران میده، در واقع تعلقی به این مال نداره. منظور اینه اینها تجارت و بی اینها رو مشغول خودشون نمیکنه. عن ذکر یختمونه به ایام الحیات و یهتفونه به فی آذان الغافلی. خب پس 12 ذکر چیزی هست که بتونه بدل دنیا باشه. بعضی چیزا خیلی ممکنه نشه، میشه ما به ازای دنیا هم حتی هست. ما به ازای ذکر، ما به ازای دنیا میتواند باشد. اینا قبلا گفتیم ولی یه روایت دیگه هم داره، ذکر موجب محبت میشه. اینا گفتیم اذا رأیت الله سبحانک یونسک به ذکره فقط احبک. خیلی جالبه، اذا رأیت الله، وقتی دیدی خدا را، خدای سبحان را، که یونسک به ذکرک، اونس به ذکر خودش را نصیب تو می کند، بدان که تو را دوست دارد. لب. بله بله، این خیلی روایت ویژه‌ایه. اذا رأیت الله، اینا میشن، اینا میتونید سرچ بزنید روایت های ازار عید، روایت های ازار عید، روایت های شاخصن ازار عید، یه دست روایت پیدا میکنید به نام ازار عید. اینا روایت های شاخصن، یعنی چی رو ببینم نشانه چیست. اینا جالبن. حالا ازار عید از صبحان یونس و کبه ذکره، یعنی اونس به ذکر خودش رو نصیبت کرده، فقط احبک، دوست داشته. خیلی خوبه آدم احساس کنه خدا دوستش داره. ببینی این ما هممون میدونیم که خدا دوستمون داره و میدونیم که ما خدا را دوست داریم، سر این هیچ بحثی نیست. ولی بعضی ها میدونن، بعضی ها میدونن. یعنی چی؟ ما که میدونیم، اونا چجوری میدونن؟ اونا روش حساب میکنن. دیدی آدم وقتی ثروت داره براش چک میده، معامله میکنه، یعنی براش خرج میکنه، خرج میکنه. خرج میکنه. پیامبر اصلا سیستمش، ساختارشون همینطوره. یعنی چون میدونن خدا دوستشون داره، از این حسی که خدا دوستشون داره خرج میکن. چقدر دست گرفتارا رو میگیرن، نجات میدن، میگن خدا دوستمون داره، پس خدا حتما اینو نجات میده، خدا دوستمون داره، این کار حتما میکن. خب ذکر موجب نزول رحمت میشه. به ذکر الله توس تنزل الرحمه. من اون قبلی را نمی‌نویسم چون قبلا گفتیم. پس این میشه ذکر موجب نزول رحمت. به ذکر الله توس تنزل الرحمه. خب ذکر منجر میشه که گره های زندگی باز بشه. این روایت رو ببینید، خیر و مس تون جهت به هل امور ذکر الله سبحانه. چقدرم عبارتش ساده است. خیر و مستون جهت به الامور مضاف مضاف الی ذکر الله سبحانه. بهترین چیزی که اینجوری بوده، ذکر الله سبحانه خیر و مستون جهت به الامور. مبتداش افتاده اونور، خبر شده اینور. بعد این میشه که بهترین چیزی که گره های امور رو باز میکنه، نجه به معنیه دست، یعنی یه چیزی که دوره رو میشه دست انداخت گرفت. بعضی ها میگن پیروز شدن، بعضی ها میگن باز شدن، بعضی ها میگن، بستگی داره به موردش. اگه مورد گره خورده، گره رو باز میکنه. اگه مورد دور شده، اونو نزدیک میکنه. خیلی عبارت جالبیه. نجه یعنی بسته به موردش، معنیش عوض میشه. تو ذاتش اینطوریه. یعنی مثلا چیزی دور رو نزدیک میکنه، چیزی گره رو باز میکنه، چیزی که نباید گره با یه گره توش باشه، گره میندازه. یه دست یافتنه، دست یافتنه پیروزانه. چی؟ بله، به شدن، به شدن مطلوب، به مطلوب رسیدنه. یه همچین چیزیه. بهترین چیزی که میتونه امور رو در واقع به نجاح، که اینا تو دعا هم داشتیم دیگه، دعا یک ذکر الله سبحانه. پس موجب گره گشایی میشه. خیلی جالبه. چی؟ خیلی فرق میکنه. ببینید الان مثلا بارون که میاد، یه موقعی بارون میاد، هوا خنک میشه، میشه نزول رحمت. یه موقعی وقتی میاد، خطر خوشسالی رو رفع میکنه، میشه گره گشایی. بله 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 بله، همه اینا رحمت عامه دیگه، رحمت خیلی عام. حالا فکر کنم تو عمره تو اینقدر روایت نشده بودی، نه؟ تا همین الانش میگن که هر کسی 40 تا روایت بشنوه، از چی تفس کنه، چی میشه؟ فقیه میشه. احتمالا بناس همون فقیه بشیم، به 40 میخوام برسیم. ذکر موجب دور شدنش از شیطان. خیلی خوبه که این روایت ها خیلی کوتاه کوتاهه و ذکر موجبه دور شدن شیطانه. البته این آیه قرآنش هم بود. ذکر الله مطردت و شیطان. مطردت یعنی مثلا یه وسیله برای ترده. ترد به معنیه ترد انداختن دوره. ذکر موجبه اجازه صفات نیک میشه، صفت سازی میکنه، تولید صفات نیک میکنه. خیلی مهمه، صفت ایجاد میکنه ذکر. ذکر الله شیمت المتقین، ذکر الله سجیت و کل محسن و شیمت و کل مومن. در واقع وقتی میگن شیمت، شیمت المتقین، یعنی مثل اینه که ذائقه فرد را به خوبی تبدیل میکنه. سجیه، سجیت و کل محسن و شیمت و کل مومن، یعنی تبدیل به یه جریانی میکنه که توش صفتهای دیگه سوار میشه. مثلا در مورد اهل بیت میگین سجیت و کمل کرم، سجیه شما کرمه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه صفت کرمی که در شما هست عطا میکنید، میبخشید، نمیدونم عنایت های خاص میکنید. این سجیه، این حالتیه که یه صفتی رو پدیدار میکنه که در پناه اون بقیه صفتا رشد میکنه. حالا شیما مثل زائق سازیه، سجیه مثل سنخیت سازیه، سنخیت ایجاد میکنه. بعد سجیت و کل محسن و شیمت و کل مومن، یعنی در واقع سنخیت با صفتهای احسان داره و زائقه با صفتهای ایمان داره. زائقه سازی میکنه برای صفتهای ایمانی، زائقه سازی میکنه با صفتهای احسانی. صفتهای مومن صفتهایی هست که بر پایه اطمینان و اعتماد بر عالم، بر خدا. صفتهای محسن صفتهایی که بر پایه عنایت به دیگران و بذل و بخشش نسبت به دیگران. چی؟ بهترین ذکر ذکر خداست. بهترین ذکر ذکر خداست. یه ذکر آخرت داریم، یه ذکر خدا داریم. علالم میگه دیگه، میگه ذکر خدا، ذکر خدا باعث دور شدن ناخوشی هاست. ذکر خدا بله. حالا یه تعبیرش بود شیمت المتقی، یه تعبیرش بود شیمت المومنی مومن، یه سجیت المحسن. بله، تقوا و ایمان شبیه همون هست. البته تو روایت اینقدر دقیق نباید روایت رو مورد توجه قرار داد، یه وقت کسی چون تعبیر رو تفاوت میکنه دیگه. پس 17 همین خصوصیت ذکر اینی که ناخوشی ها رو برطرف میکنه. آقا من خیلی ناخوشم ولی هر چقدرم ذکر میگم ناخوشیم برطرف نمیشه. اینجا گفته ذکر برطرف کننده ناخوشیست، ناخوشی هاست. بذاری من روایتشو بخونم. ذکر الله تار دل اوائه والبعث، ذکر الله دوا اعلال نفوس الال الا به معنی اون بیماری. تار دل اعوا به معنی بیماری ها، درد ها، والبعث بیماری های درونی، این که آدم اعصابش خورده، بوس اون چیزایی که حالتش حالت عصبی مزاجی به آدم میده. ذکر الله میگه آقا ما یاد خدا میکنیم، ما صلوات هم میفرستیم، ذکر هم میگیم، قل هو الله هم میگیم، انا انزلناه هم میگیم، ولی مرض هنو هست، تغییر حالتی در ما ایجاد نمیشه. خب ذکرتو تغییر بده. میگه خب دست من که دست خودم نیست که تغییر بدم، از خدا بخواه یه ذکری نصیبت کنه که قدرت چی برطرف کردنه این ناراحتی رو داشته باشه. از خودش بخواه که یه ذکری نصیبت کنه. به من که نمیدونم منظور این آقایی که این حرف رو زده چی بوده، لابدم درست گفته، من که نمیتونم بگم درست نگفته. نمیتونم بگم که ذکر خدا دور کننده دردها و اون حالتهای بد انسان که نیست، ولی خب الان ذکر خدا دارم ولی بازم این دردام نمیره. یا اینه که این حرف آقا اشتباهه، یا این ذکر من ذکر نیست. ما از این روایت ها میفهمیم که ذکرمون خیلی ذکر نیست، یعنی تازه این روایت ها رو که میخونیم مثل این که یه ذکری وجود داره که کار ازش برمیاد. خب ذکر وقتی ما تو درونمون نگاه میکنیم میبینیم ذکر ها خیلی خاصیتی نداره. نمیتونم بگم یه همه حرف راجع به ذکر که اشکال داره اشتباهه، پس میام چیکار میکنم؟ تردید میکنم در ذکری که تو وجود خودمه، خب تردید کردی اشکال نداره. خب من چه بدانم که چه ذکری این همه خصوصیت داره؟ خب از خدا بخواه. ببین تالا شده یه نفر بگه خدایا یه ذکری نصیب من بکن از اون ذکرای خالص محبت زایر رحمت آفرین؟ دیدین آدمی از خدا واقعا بخواد یه همچین چیزی رو؟ من که نیدم. اصلا اینو به عنوان دعا حساب نمیکنه. خب بخواه، اشکال داره آدم چیزی بخواد؟ چجوری شما برای در واقع رفع گرفتاری ها دعا میکنین ولی برای این بزرگترین گرفتاری دعا نمیکنین؟ گرفتاریه که انسان این یه همچین ذکری نداره، بزرگترین گرفتاریه که انسان ذکراش خاصیت نداره، رحمت جاری نمیکنه. خب همینو دارم میگم دیگه، گویندش ذکر آخه به اون صاحب نفسش قوام پیدا میکنه. باید اون آدم باید بخواد دیگه، آدم جزء دعاهاش باید اینا قرار بده دیگه. ببینید شما برای همه چی تو دنیا از خدا چیز خواستین، برای ذکر خالصه مؤثرم آدم باید از خدا بخواد. اینم جزء دعاهاتون بذارین، جزء دعاهای اولتون بذارین، جزء دعاهای آخرتون هم نگذارین. خدا یه همچین ذکری به من نصیب من بکن. بعد خدا میگه که اگه همچین ذکری خواستی از ذکر چی؟ اول از مذکوره و ثانیش من از ذاکره. تو یه کاری کن که رضایت من رو جلب کنی، یه چیزی بیار که رضایت من رو جلب کنی. تا همچین دعایی میکنی مچتون رو میگیرم، یه چیزی بیار که رضایت من رو بگرد، ببین کجاست، بگرد دور و بر، ببین چجوری میتونی رضایت خدا رو جلب کنی. جارو بزنم خدایا خوشت میاد، ظرفا رو بشورم خوشت میاد، به بچه‌م محبت کنم خودت خدا خوشت میاد، دو رکعت نماز بخونم خدا خوشت میاد، خدا این کارو بکنم خوشت میاد، خدا اون کارو بکنم خوشت میاد. این خودش رو ذاکر دیگه، ذکر همین بود دیگه. الله اکبر. تو بخواستی بگی که خدا خوشت میاد، خدا خوشت میاد، خدا خوشت میاد. همین بود دیگه، حواس پرت بود، حواست جمع شد. آفرین. حالا اینا ادامه بده، بعد چی میشه؟ خدا بهت رو میکنه. آره دیگه همینه دیگه، تفاوتی نکرد دیگه. خورد خورد آدم مجبوره که صفات محسنانه انجام بده، صفات مؤمنه داشته باشه، پس زمینه صفات خوب میشه دیگه، شیمه میشه، سجیه میشه. چیه خداوند؟ فضل خدا در چه صورتی جاری میشه؟ بله اینا همه اینا که خود به نصیب میشه دیگه، اینا فضل دیگه، هم نتایجش فضله، هم خود ذکر فضله. فضل دیگه، هر چی خدا میده فضل دیگه. فکر کردی مثلا عدله؟ فضل دیگه، خودش توجه میکنه بعد خودش هم میده دیگه، بهش میگم فضل. همه چی فضله، خدا چون ابتدا هم به ما میده بعدم
سلام میکنم.
بعدش هم که ادامه میده، ادامهش هم خودش ایجاد میکنه، زمینه هاش هم خودش ایجاد. بهی میگم فضل، فضل الله به معنی اینه که شما بر اساس استحقاق چیزی رو دریافت نمیکنی، بر اساس فضل چیزی رو دریافت میکنی. حالا ذکر هم همینطوره دیگه، از مصادیق فضل ذکره، دریافت ذکر. خب 18 و 19، ذکر خدا باعث تقویت ایمان میشه. حالا این هم من قبلا گفتم دیگه، ذکر خدا باعث دور شدنه، نه یکی دور شدنه شیطان بود، این دور شدن نیست، محفوظ ماندنه از شیطانه. این دوتا چیزه، دور کردن شیطان یعنی شما شیطان رو دور میکنی، قرار گرفتن در حس و حسار یعنی اینکه یه کاری میکنی که آسیب ناپذیر بشی. ذکر خدا باعث تقویت ایمانه، ذکر خدا باعث در حس قرار گرفتن نسبت به شیطان میشه. ذکر الله دعامت الایمان و اسمت من الشیطان. پس 18 دعامت، دعامم شکوفایی، ذکر خدا موجب شکوفایی ایمانه، اثبت میاره، موجب اثبت نسبت به شیطانه. خیلی مهمه آدم اثبت داشته باشه نسبت به شیطان. خب اینم روایتش خیلی روایت، البته به بیانهای مختلف تو روایات این گفته شده، بلکه تو ادعیه، ذکر خدا برای مؤمن بالاترین سرمایه است، سرمایه است. خیلی این سرمایه، ذکر الله رأس و مالن، نه ذکر الله رأس و مال کل مؤمنه و ربحهو از سلامت و من الشیطان. خیلی جالبه، یعنی چی رأس ماله؟ یعنی در واقع سرمایه مؤمنه و سودش چیه؟ سلامت من الشیطانه. هر جا بخواین هزینه بکنین بله دیگه، اگه سرمایه باشه بله 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 میشه اون گره کشه. ذکر خدا عامل بخشش گناهانه، میفرماید عبد نفسک الاستهتار به ذکر ولی استغفار فنهو یمهو انکل حوبه و یعظم لکل مثوبه. یعنی خودتو به سمت ذکر خدا ببر و استغفار، چون در واقع استهدنی از ذکر خدا غافل نشو و از استغفار غفلت نکن. عوض نفسکه، چون این یمهو انکل حوبه، حوبه به معنی گناه‌های اجتماعی آسیب‌زای که خیلی وقتا انسان درش یوهوی قرارم میگیره، ممکنه البته نه این که بگیم اختیاری درش نداره، ولی فاجعه ایجاد میکنه، مشکل جا. گناه‌های بزرگ رو بهش میگن حوب. سوره مبارکه نساء روش میگن حب، یو عزم و لکل مصوبه. عوض نفسکل استهتار، عوت نفسه کرد عوت نفسه کل استهتار بذاریم ببینم استهتار چیه؟ بعضی از عبارت های خورده معمول نیست، یعنی در عرف روایی یعنی الاستهتار یعنی حریص بودنه به ذکر خدا. حریص بودن به چه صورت؟ دیدین یه آدمی خیلی تشنه است، وقتی به آب میرسه چه جوری با میبلعه آبو؟ بلخص تو بچه ها خیلی دیدی اینو، بهش میگن استهتار، یعنی دیدین با ولع میره به سمتش، اینو بهش میگن استهتار. بعضی از صفات هست تو بچه ها خیلی وجود داره، بعد که آدم بزرگ میشه کمتر میبینه، تو گناهش بیشتر میبینه. ولی تو مثلا شما ندیدین یه نفر ولع داشته باشه یا حریص باشه به نماز، مثلا وقت نماز شد اینطوری بره مثلا وایسه نماز بخونه، خیلی غیر عادیه، مثلا به زور باید مثلا گوشش خودش بگیره بذاره پای جا نماز، با ولع نمیشه. اساسا میگه من خیلی هم راجبه هیچ چیزی حالت ولع ندارم، حالا ذکر جای خودش داره، اصلا ولع در ما خیلی جایگاهی نداره. تو بچه ها که میبینی میبینی اصلا عمرشونه و ولع، اصلا اگه توجه بکنید بهشون انقدر ولد دارن که ممکنه خودشونو هلاک کنن. مثلا میخواد یه چیزی رو بخوره، لقمه رو دو لپه میگیره، این ولعش. بابا جون ببین این تیکه، یعنی اگه پدر مادر رو مراقب بچه هاشون نباشن به واسطه همین ولع اینا آسیب میزنن به خودشون. نه آره بچی دا نه ببینین آدم باید یک کسی خیلی دوست داشته باشه، بعد وقتی میره به ملاقاتش بعد جرعه جرعه نگاش کنه، جرعه جرعه نگاش کن، با ولع نگاش کن. خب نیست دیگه، چی کارش میشه زمان بچه دارو تو ساختار ما جمع شده برش داشته. خیلی هم بده ذکر خدا اینطوریه، این چیزی که من دارم میگم فقط تو شما یه حسی از دعا ایجاد میکنه که از خدا بخواین که خدایا این ولعه نسبت به ذکر خودت رو نصیب ما کن. ذکر ببین خوب نیست که انسان در زندگیش ولعه نسبت به چیزی را تجربه کنه ولی ولعه نسبت به ذکر خدا را تجربه نکن. انسان، نوع انسان ولعه به چیزی رو تجربه کنه، توی تابستون خیلی گرمی داشتیم با یه گروه میرفتیم یه اردوی رفته بودیم خانسار، جاتون خالی انشالله، اموزاد طبیعت رفته بودیم، اسم میگیم اموزاد طبیعت، خیلی خانسار اموزاد طبیعتش خیلی خاصه. بعد همینطور که داشتیم میرفتیم خیلی هوا گرم و مطبوع و خیلی جالب بود، همینطور که داشتیم میرفتیم رسیدیم به یه چشمه ای که اونجا یه چشمه ای داره، اخیرا نرفتم ببینم سر جاشه نیست، بهتر شده بدتر شده، ولی یه حوض مانندی درست کرده بودن، این آب چشمه میمد تو اینجا. این بچه ها گفتن که وای 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 آب چقدر جون میده ما بپریم توش. همین که داشتن میگفتن یه تابلو زده بود که شنا کردن ممنوع، برو برو نگاه نکن، نگاه چپ نکن، خدا رحمت کنه. مصطفی دشتیان گفت نمیشه اصلا از این آب گذشت، نمیشه اصلا. خلاصه دست به یقه شدند، با هم دعوا کردند که در اثر دعوا چی بشه؟ اون یکی اونو بندازه تو آب. آخ ببخش، هیچ، تا اومد نگهبان بیاد اینا یه دل سیر چیکار کردن؟ شنا کردند. و بعد گفتن خب دعوا شده دیگه چیکارش کنیم دیگه، شما ننوشتین در هنگام دعوا گفتین شنا نکن، ما دعوا کرد. این ولع، ولع، این ولع انسان. ما بعضی وقتا ولع رو ماه مبارک رمضان ها در هنگام افطار تجربه میکنیم، وقتی خیلی تشنمونه یه روز سخت کار کردیم اونجاها، این ولع باید بیاد توی ذکر خدا آدم، با ولع ذکر خدا. خب این چقدر امیرالمومنین راجع به ذکر حرف زده، ماشاءالله ماشاءالله. من سریع بخونم یه چند تاشو، زمانمونم گذشت ولی واقعا حیفم یاد نیست. من ذکر الله ذکره، هر کی یاد کنه خدا رو خدا یادش میکنه. اینشالله. من اشتغل به ذکر الله طیب الله ذکره. وای چقدر جالبه. من اشتغل به ذکر الله طیب الله ذکره. حالا شاید این طوری باشه که جورای مختلف میشه خوند، یعنی هر کی به ذکر خدا مشغول بشه ذکر او نزد دیگران خیلی مطبوع و جالبه. اصلا یکی از نشانه های این که انسان ذاکره اینه که وقتی دیگران یاد میکنن حس خوبی داشته باشه، حس بدی نداشته باشه. طیب الله ذکره. نه طیب الله ذکره، یعنی ذکر او را خدا مطبوع میکند. یعنی میگن آی فلانی، خانم فلانی، آها چقدر خوب، آدم یاد خوبی میفته. خیلی مهمه. خیلی این حرفه ها، یعنی اگه مثلا کسی وقتی اسمشو یاد میکنن اطراف تو خونه این ور اون ور شاد نشن، پاک نشن، خوش نشن، یعنی این اشتغال به ذکر نداشته. یعنی اگه کسی نامش، نام کسی در جایی تیب ایجاد نکنه، خوشی ایجاد نکنه، یعنی چون میگن من اشتغل به ذکر الله طیب الله ذکره. البته ممکنه بگین روایت دلالتی بر عموم نداره دیگه، حالا حضرت گفتن من اشتغل دیگه من چ... خب ذکر خدا باعث نیکو شدن و پاک شدن ذکر رو توسط دیگران میشه. ذکر هدایت، نور و رشده. خیلی روایت داره راجع به این، من چند تاشو میگم و دیگه بحث تموم میکنم. از ذکر و نورون و رشد، خیلی جالبه، از ذکر و نور، از ذکر و رشد، از ذکر و یشرح الصدر، از ذکر و جلاء البصائر و نور و سرائر، از ذکر و هدایت العقول و تبصرت النفوس، از ذکر و یونس اللب ینیر القلب یستنزل الرحمه، از ذکر و نور العقل و حیات النفوس و جلاء الصدور. چقدر جالبه، من همین یه دونه شو بگم دیگه بقیه شو کاری نداشته باشه، همین یه دونه ببینید. از ذکر و نور العقل حیات نفوس جلاء الصدور. البته اون شارح نوشته نور العقول حیات النفوس جلاء الصدور، حالا لزومی نداره وقتی میگن نور العقل میگیم نور العقل دیگه. خیلی عقل با نور کار میکنه، نفس با حیات کار میکنه، صدر با جلا داشتن کار میکنه. یعنی ذکر چیزیه که به نسبت اون مؤلفه، به نسبت اون محلی که انسان داره، مثل عقلش، مثل نفسش، مثل اون تغییر شکل میده. برای یکی میشه نور، برای یکی میشه حیات روح، برای یکی میشه چی؟ جلا دهنده و شفاف کننده. یعنی کار کردش چند وجهیه. ذکر نزدیکترین واژه میشه به آب، ما، به خاطر که این خاصیت چیه؟ خاصیت آبه. خب تا اینجا بس کنیم و یه صلوات خط بفرماییم. خب یه استراحت 5 دقیقه‌ای بکنید، انشالله ما یه چند تا نکته راجبه بحث حج بگیم، انشالله که خداوند توفیقاتتون رو زفزون بکنید. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرماییم. سلام علیکم. خب خدمت سرورانی هستیم که هم عازم سفر بیت الله هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامتی اونایی که تشریف برن حج یه صلوات خط بفرماییم. الله 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 نکن تو دهنه. و و هم کسانی که در واقع توفیق دارند همین در سنگر جهاد تبیین مجاهدت بکنن و جور کسانی که دارن میرند رو بکشن، زحماتی که اونا بناس بکشند رو تقبل میکنن، باره اونا رو مضاعف قبول میکنن، برای سلامتی اونا هم که به نوع دیگه دارن انجام وظیفه میکنن صلوات خط بفرمه. ماشاءالله. ما از سال 93 که اولین حج رو، البته ما قبلش حج عمره هم رفته بودیم، ولی به ذهنمون رسید که این مناسک مناسکیه که هر سال باید از طرف مجموعه و مدرسه یه سری افرادی اونجا حاضر باشن و به نیابت همه مجموعه حج اقامه بشه. یعنی علاوه بر این که از طرف خودشون حج اقامه میکنن، از طرف مجموعه هم حج اقامه بشه. خب سالهای بعدش دوستان توفیق داشتن رفتن، یعنی از همون سال سال بعدش گروه های مختلفی از مجموعه در قالب حالا کاروان های مختلفی توفیق حج رو داشتن و این اتفاق الحمدلله از اون سال افتاد. و بحث حج به عنوان واجبه مهم که بایستی به عنوان شعائر حفظ بشه در مجموعه مدرسه مطرح شد. حتی ادعی به سختی افتادن، یعنی اگر مثلا به لحاظ شرعی میخواستیم نگاه کنیم اینا میتونستیم بگیم استطاعت ندارن، شاید هم استطاعت هم نداشتن و بنابرای فتوای بعضی از فقها اینا بعدم دو مرتبه برن حج. بعضی ها میگن که وقتی استطاعت پیدا نکردین اگه رفتین بعدش دو مرتبه حج ازتون ساقط نمیشه، به هر حال چه بهتر یه بار دیگه میره، مثلا دو بار میره، بعد که مستطیع شدن دوباره میره. این اتفاق خیلی خوبم میمون افتاد و این تبدیل شد به یه میل قلبی، یه رغبت درونی. افراد وقتی موسم حج میشه اللهم صل میگه به من توجه کنید، من صلوات میفرستم بهم توجه کنید. الله صلوات بفرسته من صلی الله محمد. خب اینا ما به فاله نیک گرفتیم از اون جایی که میگن لئن شکرتم لازیدن نکن. الحمدلله امسال منجر شد که افراد در یک قالب متشکل تری این فریضه رو اقامه کنن. تقریبا فکر میکنم از مجموعه مدرسه چیز حدود 40-50 نفری در حج هستن. خب این عدد قابل توجهیه که 30 نفرشون توی کاروانن، ممکنه در سالهای آینده کلن منجر بشه که مدرسه بتونه یک کاروان مستقل داشته باشه و به این سمت حرکت کنه. که خود این از مصادیق لئن شکرتم لازیدن نکمه. حالا به هر حال چه اونا این که تشریف میبرن چه اونایی که تشریف نمیبرن، به هر حال همه در این اقامه این واجب الهی سهیمن و در پاداش هایی که به افراد داده میشه، هر پاداشی که به هر کی داده میشه به جمع هم داده میشه. این جزء سنت های جمع هاست، که ازا جا بسم الله الرحمن الرحیم ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اینا جزء چیه؟ یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی کلن پس فوج قوم وقتی میره به سمت گروه منفعت های فردی سر جای خودشه، ولی منفعت های جمعی به همه عائد و واصل میشه. مثلا اون کسایی که دلشون میشکنه که نرفتن، اونایی که دلشون میشکنه که رفتن، چون بشکن بشکنه همه دل شکستنه، چمون که میره دلش میشکنه، چمونی که نمیره دلش میشکنه، مواهبش به همه انشالله میرسه و این انشالله به عوایده قابل مشاهده انشالله افراد میرسن. این نکته ای که من چند تا نکته میخوام بعد این مقدمه خدمتتون بگم، چون میخوام مطالب منسجم گفته بشه، اینا رو اگه اجازه بدین یاد داشت میکنم که از ذهنمون بیرون نره. یک، اولی نکته اینه که ما وقتی که وارد فضای ذکر میشیم و ذکر رو توی همچین حجمی شکل مناسک داره انجام میشه، مناسک بایستی طبق سوره مبارکه حج منفعتش قابل رویت باشه، نمیشه منفعتش نسیه باشه، نمیشه بگیم خدا به ما همه ما عطا کرد، باید عطاها دیده بشه و منفعتها دیده بشه. پس اولین نکته ای که هست این که در واقع در اقامه مناسک که ما چه اونهایی که تشریف میبرن چه اونهایی که اینجا هستن همه دارن اقامه مناسک میکنن، مواهب و عطایای الهی جانم باید قابل رویت باشه. این بحث قابل رویت شدن هم به این معنی نیست که مثلا افراد خواب ببینند، مثلا چون بعضی ها میگن که ما خوابتون رو دیدیم خیلی همونجا وضعیتون خوب بوده، باید چیزی باشه که این رویتش حس بشه. به همین دلیل هر کسی بیاد برای اینکه این منفعت ها قابل رویت باشه یه سری هدف گذاری های جمعی صورت بگیره، چون هدف گذاری های فردی قابل احسانی است، تعداد خوب زیاده نمیتونیم ما شاخصه بذاریم رو هدف گذاری های فردی، یکی فرزند میخواد، یکی مشکلات اجاره خونه داره، یکی نمیدونم اینا رو، نه اینکه بگم اینا به اونا نمیپردازه ولی قابل احسانی است. ولی مثلا هدف گذاری های جمعی مثل این که شما بگین ما در حوزه کودک به فلان توفیق میرسیم، در حوزه نوجوان فلان کار انجام میدیم، بلخص کسانی که تو مدرسه های مختلف دارن کار میکنن هدف گذاری های جمعی برای خودشون تعیین کنن و توی این هدف گذاری های جمعی دست خدا را در این گره گشایی و نزول رحمت ببینن. نزول رحمت رو به صورت واضح مشاهده کنم. این از مصادیق انتظار الفرج افضل العبادات انتظار الفرج، یعنی شما وقتی هدف گذاری میکنی یه بمبستی رو یه گرهی رو در نظر میگیرین، بعد انتظار فرج پیدا میکنی، انتظار گشایش پیدا میکنی، بعد میگی انتظار الفرج چیه؟ افضل العباده. این روایت رو بایستی به وجودش اوورد، یعنی به طور طبیعی ممکنه افراد انتظار فرج نداشته باشن، بایستی یه کاری کرد که آدم ها یه دنباله یه فرجی باشن و منتظرش باشن. شما میگین از کجا منتظرش باشیم؟ خب یه عده‌ای حج رفتن، یه عده‌ای هم ثواب حج رو دارن. از نظر حجم ذکری که در عالم در واقع داره پراکنده میکنه یه تراکنش خیلی سنگینیه. پس بنابراین این هدف گذاری باید بکنین، ببینین انشالله این اینا باز میشه یا باز نمیشه، که حتما اگه خوب هدف گذاری بشه دست خدا رو میبینین، ملائکه رو میبینین، میبینین چقدر منفعت. سالیان سال بایستی دنبال یک کاری میگشتین تا یک کاری اتفاق بیفته، بعد میبینیم که به خودی خود این باز شد. و من پیامه امام رو دیدم در مورد حج، یکی از حرفاشون اینه که حج مثل قرآن است، یعنی همون انتظاری که شما از قرآن دارین که لیلة القدر خیر و من الف شهر میکنه، حج هم همین حالتو داره، یعنی یه مرتبه یه راه 100 ساله یه عمر رو چیکار میکنه؟ تسهیل میکنه. منتها تفاوتش اینه منسکیست، یعنی چی؟ یعنی عبادت امته، گره گشاییه امتی رو میکنه. توی این هدف گذاریاتون هر چقدر بتونید تخصصی تر عمل کنید بهتره. این هدف گذاری از حالت عام، حالت عمومی و کلی به شکل حالت چی باید در بیاد؟ به شکل جزئی و تفصیلی در بیاد. دقیقاً بگین چی میخواین از خدا، کلی نگین. حالا من اگه بخوام به مثال کارگروه بزنم، ممکنه تو ذهن اون بندگان خدا یه الغای نادرستی بکنم، ولی فرضاً اگه من دارم توی سازندگی کار میکنم، بنا داشته باشم که دقیقاً بگم این قلم رو اینقدر هکتار زمین به این شکل، این شکلش هم تو ذهنم باشه و موانعش هم تو ذهنم بیاد و سعی کنم که اینا رو در نظر بگیرم، ببینم این منسک تکون میده این رو یا تکون نمیده. خب این نکته اول. نکته دوم، منسک با تر، منسک اسم عبادت امت. اصلا در واقع وقتی میگن مناسک به عبادت هایی گفته میشن که جمعی صورت میگیره. اصلا یه جمعی دارن انجام میدن و هویت جمعی منجر به ایجاد اون میشه. اگه جمع نباشه اون شکل نمیگیره، مثل حج دیگه یا نماز جماعت. شما اگه نماز جماعت یه تعدادی نباشن، به نماز جماعت هم میگن منسک، به نماز جمعه میگن منسک، به نماز عید فطر میگن منسک، به خیلی از اینا میگن منسک، به اینا که حالت جمعی دارن میگن منسک. منسک خیلی منفعتهای خیلی زیادی داره. خب دومین کاری که به نظرم میرسه بکنیم، ما یه سری نواقصی داریم که منجر شده که ما رو از دین و امام و قرآن دور کنه. این نواقص هم مربوط به امروز و دیروز و اینا نبوده، این ارسیه 1400 سالیه که کار نشده و این به هر حال ما متحمل یه خسارت هایی هستیم که با قرآن آشنا نیستیم، با امام آشنا نیستیم، شاهد غیبت امامی، در استضعاف سر میبریم، در خیلی از موارد در استضعافیم، خیلی از مطالب رو نمیدونیم و فکر میکنیم هم که وضعمون خوبه، بعضی وقتا فکر میکنیم وضعمون خوبه در حالی که وضعمون خوب نیست. این استضعاف رو در واقع ما باید برای رفع استضعافی که داریم که ابعادش رو نمیدونیم، حتی نمیتونیم احصا کنیم که این ابعاد استضعاف چقدر، من جمله این استضعاف قطع ارتباط با امام معصومه، من جمله از این استضعاف قطع همکاری ما با امام معصومه، این جمله از این استضعاف عدم درک درست از مفهوم امامت، اینا جزء زمان نمیدونیم با امام عصر باید چیکار کنیم، چه وظیفه‌ای داریم، امام عصر چه وظیفه‌ای داره، ما چه وظیفه‌ایم، کجا ببینیمشون، چیکار کنیم، ملاقاتشون کنیم، ملاقاتمون میکنن، نه هیچ کدومشو تقریبا نمیدونیم. با مفهومی به نام امام زمان تقریبا به دلیل استضافمون خدافزی کردیم، چاره ای هم نداریم. برای رفع استضافی که داریم که حد و حسش هم نمیدونیم چقدره، حتما دعا بکنیم و بریم به سمت این که این استضافه برطرف، به صورت جمعی برطرف کنیم. یکی از مهمترین کاری که برای این استضاف میتونیم بکنیم و موقعیت خیلی خوبیه که تو این موقعیت فکر بکنیم اینه که در واقع در صدد جبران باشیم. این جبرانش از دو منطقه است، یکی از نظر علمی و از نظر عملی. از نظر علمی توجه خاص به قرآن و فهم و تدبر اونه. از نظر عملی ورود به عرصه های تخصصیه و توجه به عرصه های تخصصی، نه عرصه های عمومی، تخصصی در کودک نوجوان، چون الان فضای دنیا به سمت تخصص رفته. برای رفع استضافی که داریم دست از جبران باشیم از نظر علمی و عملی و از امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف مأموریت طلب کنیم. به هر حال یکی از کارهایی که حج بنا بوده انجام بده، میگن تمام الحج لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام، این باید به هر حال به اینجا برسه. هر کسی این رفع استضاف رو طلب بکنه، هم از نظر علمی هم از نظر عملی، و سعی کنه این مهم تحقق پیدا کنه. قدیما این طور بوده که کسانی که می رفتن حج گفتن شما میرین امام معصوم رو میبینید، بگین بپرسین که ما چی کار بکنیم، یا نه این پولو خمس رو میدادن، خمسشون رو میدادن که بدن امام معصوم، یا نامه میدادن برای امام. یکی از کارهای، یعنی در واقع اصلا کار حج این بوده که امام ببینن. ما الان حجمون رویت امام نیست، لقای امام نیست. ما باید به سمت چی بریم؟ به سمت این بریم که امام ببینیم. امام نمیشه که یه جمعی امام رو بخواد و به امام به اونا رو نکنه یا مأموریت اونها رو نده، اصلا امکانش محاله. حالا اینی که چه جوری میدن میبینیم، میبینندمون میبینیم، به هر حال مهم اینه که این مسیر باز بشه، مأموریت بگیریم. اشتباهی که آدم بگیم راه مأموریت دیدن، این که مأموریتی به ما دادن، دیدن مثلا امامه، دیدن امام ممکنه تو این جریان نباشه، ولی حتما اون مأموریت گرفتن خیلی مهمه. و به نظرم حالا من پیشنهادم اینه که این حدودا تا آخر ذی‌الحجه میشه چیزی حدود 40 روز تقریبا، یا 40 یومی میشه یا 40 لیلهی میشه. پیشنهادم اینه که حتما توی این 40 روز در حوزه توجه خاص به قرآن و فهم و تدبر، افراد همونایی که هستن و همونایی که میرن یه دور قرآن رو بخونن، یعنی وقت بذارن. به هر حال شما نایم که حج نیستن، بکنن حج هستن. به هر حال شما اگه حج هم بودین برید، میرفتیم اونجا توافی کردیم، بکنیم یه دور قرآن خوندنش نهایتا برای شما 50 ساعت 60 ساعته، منتها سوره سوره و با یه فهم نسبتا دقیق برنامه گذاشته بشه. البته من به ذهنم رسید که اگر اونجا شرایط جور بود، ما یه زمانی رو قرار میدیم برای این که بتونیم این یه دور کل قرآن رو در هر روز ثبت کنیم، بگیم تا اینجا خوندیم، صف بندی کنیم. به ذهنم رسیده حالا ممکنه ساعتش تغییر کنه، قول و حوشه مثلا هر روز ساعت 2 بعد از ظهر تا نیم ساعت یا 45 دقیقه به صورت ثابت اونجا، تقریبا این پرترین وقتی که وجود داره یه همچین ساعتیه. ما اگه بتونیم به صورت مجازی هم بس میشیم، هر کی خواست میتونه تشریف بیاره تو این جلسه. قصدمون اینه که برای رفع استضافی که داریم، اون رو استضافه 1400 سال که نتونستیم با امام عصر ارتباط برقرار کنیم، نتونستیم مأموریت بگیریم، نتونستیم خودمون رو متصل کنیم، یه دور قرآن رو با فهم عمیق به عنوان یه عمل مشترک. حالا ممکنه 200 نفر بشن، 300 نفر، 500 نفر، ولی هر تعدادی شدن، یه تعدادی اونجا، یه تعدادی اینجا، مثل پیوندهای قطبی عمل میکنه. پیوندهای قطبی یه سرشون یه جا، یه سر دیگه شون یه جا دیگه، این منجر میشه که این جریان ایجاد بشه، یه دور قرآن خونده بشه جمعی با یه تدبری. غرضمون چیه؟ غرضمون اینه که این سوره در ما نصب بشه و در هر کی میخونه نصب بشه. و سوره سوره میریم، مثلا سوره بقره، سوره آل، صفه صفه نمیریم، سوره سوره میریم. این به نظرم یه عنایتی میشه به مجموعه و انشالله اگه ما بتونیم این کار رو هر سال در ایام حالا به شکلهای مختلفی انجام بدیم، ثمراتش انشالله باقی میمونه. تو حوزه تخصصم ما خیلی راجع به این موضوع عرصه های تخصصی به دوستان گفتیم نقشه بکشیم، برنامه هاتون رو در بیارین، برنامه های سالانه در بیارین، شب قدر شد گفتیم که خب اشکال نداره، تا شب عید فطر، شب عید فطر شد گفتیم اشکال نداره، تا بعد سال بعد دوباره سال بعد شد گفتیم اشکال نداره، همینجوری. خب حالا شب قدر گذشت، تو روایاتون میاد که خب تا ایام عید قربان نقشه داشته باشیم ما، نقشه داری برای مقابله با دشمن، دشمن شناسی، براءت از دشمن. در عرصه های تخصصی اگر کسی دشمن شناس نشه نمیتونه مسئله شناس باشه، نمیتونه عملیات بکنه. تو هر عرصه، اگه مثلا فرض بگیرید تو حوزه کودک، حوزه پیوند توحیدی، نسل توحیدی، خانواده توحیدی و و و و همه اینها، انسان ندونه که شیطان چیکار داره میکنه، رد پای شیطان رو نفهمه، نمیتونه رسالت خودش رو تو اون منطقه ها بفهمه. پس بنابراین نمیتونه نقشه بکشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم و تو عرصه هامون ناموفقیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دشمنمون عرصه رو نمیشناسه. از مسیر مقابله وارد نمیشیم، از مسیر براءت وارد نمیشیم. شما اگه تو در حوزه آموزش پرورش دارید کار میکنید و ندونید که حوزه های اختلال سیستم کجاست، دشمن کجا داره سرمایه گذاری میکنه و براءت نسبت بهش نداشته باشیم، خب هیچ وقت نمیتونید برنامه بریزید، هیچ وقت نمیتونید کار بکنید. یعنی حتی اگه فهم قرآن هم کار کنید، یه فهم قرآن خیلی ناقصی انجام میدین. دشمن شناسی یعنی که ببینید دشمن چه جوری ذهن انسان ها رو عوض میکنه، چه جوری اونها رو به لهو و لعب میکشونه، اشتراعه به لهو و لعب ایجاد میکنه، چه جوری اونها رو دل سرد میکنه، امیدا تو دلشون قطع میکنه، اینا میشن دشمن شناسی. چه کار میکنه، با چه ابزارهایی استفاده میکنه. اصل مشکل ما در زندگی اینه که ما توی میدانی قرار گرفتیم که دشمن را نمیبینیم، و چون دشمن را نمیبینیم نمیدونیم با کی داریم میجنگیم، مثلا نمیدونیم کی جلومون هست. حتی بعضی وقتا یه کارایی انجام میدیم که دقیقاً تو صف دشمنه، یعنی قرار میگیریم توی خود صف دشمن. آدم وقتی دشمن نشناسه، خب بعضی وقتا این اتفاق میفته که دشمن گولش میزنه، اونو میکنه در صف خودش. این بحث دشمن شناسی خیلی مهمه. وقتی انسان دشمن شناس شد، اضطرار پیدا میکنه. وقتی انسان اضطرار پیدا کرد چی پیدا میکنه؟ معنی مقابله با دشمن براش مهم میشه، هیجان مقابله و جهاد درش ایجاد میشه، قیام معنی پیدا میکنه. ولی وقتی دشمن معنی نداشت، انسان حالا یه کاریو بکنه ممکنه نکنه، همین فکر میکنه دشمن داره میاد جلو، آدم جلوی دشمن میسته. شجاعت معنی پیدا میکنه، شهامت معنی پیدا میکنه، کار معنی پیدا میکنه، خیلی چیزا معنی پیدا میکنه. ولی نشود بایستی آدم خودشو به کار ببنده، یه کاری رو به خودش تحمیل کنه و این کار رو پیش نمیبره. پس تو ورود به عرصه های تخصصی ما انشالله بعد این ایام که میخوره به محرم، بعد که میرسیم به محرم انشالله توی این حوزه قیام کرده باشیم و صف شده باشیم. یعنی الان مثلا در حوزه کودک، نوجوان، در حوزه های مختلف به صورت صف عمل کرده باشیم، خیلی عجیبه که مجموعه مدرسه قرآن انتشار تخصصی نداره با اینکه گروه های تخصصی داره. خیلی عجیبه که مشکلات به صورت تخصصی نمیتونه حل کنه با اینکه گروه های تخصصی داره. اینا چیزاییه که انشالله بایستی برطرف بشه. اونایی که میخوان انشالله ماموریت از امام بگیرن، اینا حداقل میتونیم بگیم که باب خوبیه، شروع خوبیه که هر کسی از در تخصصی وارد بشه و بتونه تو اون مسیر کار بکنه. پس تو این 40 روز دوتا کار ما انشالله بنا داریم انجام بدیم برای رفع این استضعاف. یکی بحث قرآنه، یکی هم بحث این نقشه داریه. نکته سوم، بعضی چیزا هست خیلی خوبه. مثل چی؟ مثل خیلی چیزا. مثل خیلی چیزا که خیلی خوبه. مثلا اینکه آدم از نبوده یه دهی دل تنگ بشه چیز خوبیه. خب به هر حال بوده یا نبوده آدم باید فرقی بکنه دیگه. یکی هست آدم باید خوشحال بشه، یکی نیست باید چی؟ ناراحت بشه. این خیلی خوبه. ولی بازم بعضی چیزا خیلی خوبه. این که وقتی یه عده‌ای نیستن صحنه ها رو تبدیل کردن به صحنه های جهاد خیلی خوبه، خیلی خوشحالی داره. دنیا اصلا اینجوریه. شما بایستی ناراحتی ها را به خوشحالی ها جبران کنید، ولی در تزاحم این دنیا له میشه آدم. بلاها آدم ها چی کار میکنه؟ میبلعه. سوره ملک میبلعه. چیه؟ تکادو تمیز و منال غیث. یعنی یه جوری آدم ها میبلعه که کنه میخواد تمام اعضای انسان ها چی کار کنه؟ قطعه قطعه کنه. ولی وقتی شما اومدین یه چیزی از دست دادین، اون چیزی که به دست دارین میارین دلش روش نگاه بکنین، این به اون در میکنید، همیشه با بهجت و نشاط وارد میشین. پس نکته سوم، نداری ها، بی توفیقه ها، دلتنگی ها و همه اینا که از جنس عدمی است رو با دارایی ها، با توفیق داری ها، با نشاط ها و پویایی باید جبران کرد. حتما انسان وقتی یه حجمه ای از مثلا غم و اندوه برش وارد میشه، راهش وروده به حجمه ای از کار جدید و برنامه جدیده تا بتونه جبران اون کارو بکنه. خب فرق نمی کنه، اونی که هم داره میره حج، خیلی از این دوستان هستن بچه هاشونو میگذارن، اونا هم اون طرف اینه اینه، یعنی فضای این طرف و اون طرف خیلی شبیه همه. این طرف احساس کنه که داره یه ماموریت جدیدی داره انجام میده، یه کار جدیدی انجام داره میده، یه جهاد جدیدی داره، یه سنگ بنای جدیدی رو داره در عالم میگذاره. خیلی فرق میکنه که شما تصمیم بگیرین که تمدن دینی رو در عالم به واسطه یه منسکی اقامه کنی و برای این تلاش کنید غم‌ها و قصه‌های تو این مسیر رو با شادی‌های اون کار جبران کنید. ممکنه بگین هیچ چیزی دلتنگی دلتنگیه، هیچ چیزی جاشو نمیگیره. نه قبول، ولی شادی هم شادیه. این توازن پیدا میکنه، انسان از حالت مردابگونه خارج میکنه. پس القای نداری ها توی این فضا خیلی شایسته نیست، القای بی توفیقی شایسته نیست. حتی افراد مثلا بعضی ها میگن که ما اگه مثلا یه خورده جنبیده بودیم ما هم جزء توفیق دارها بودیم. نه، انشالله شما هم توفیق پیدا میکنیم، برنامه‌تون رو بذارین برای سالهای آتی، منتها الانو استفاده کنی، از موقعیت های الان استفاده بکن. پس نکته الغایه، هیچ کسی الغایه نداری نکنه، الغایه نداری و موارد از این ممنوع. علتش چیه؟ علتش اینه که ما اونقدر که میتونیم به دارایی های خودمون افتخار کنیم و داشته باشیم و ازش استفاده کنیم، خب همون قدر هم میتونیم ندار باشیم. اصلا انسان موجودی ندار و دارا، باید چشمش به هر جفتش بیفته نه یکیش. اگه فقط به دارایی هاش بیفته قره میشه، اگه فقط به نداری هاش بیفته دوچاره تفرید میشه. این هم نکته سوم. و نکته چهارم، این خیلی مهمه که ما از قبل این اتفاقی که داره میفته که یه دی دارن حج میرن، چه اونایی که میرن چه اونایی که قبلا رفتن، که تعداد الان چیزی حدوده فکر میکنم مدرسه چیزی حدوده 2300 تا حاجی داره. خب خیلی جالبه، فکر نمیکنم هیچ مجموعه این انقدر تو خودش انقدر حاجی داشته باشه، اونم تو سن فکر کنید 25 تا 35 40، اصلا اتفاق نادریه. خب این رو به عنوان یه جریانی که میشه در جاهای دیگه تکثیرش کرد، تو مسجدهای دیگه، تو محله‌های دیگه، تو شهرهای دیگه، بعد که حج بیاد سن 60 سال 70 سالگی و بهترین زمانی که انسان میتونه از این موهبت الهی استفاده بکنه، از زیارت رسول الله و نمیدونم ائمه بقیه و نمیدونم بیت الله حرام استفاده بکنه، این مثلا بیفته 70 سالگی یا 65 سالگی یا 50 سالگی یا 60 سالگی. خیلی این شما نگاه کنیم اونایی که میرن با چه سرمایه‌ای برمیگردن. خب اینو ما باید تبدیل بکنیم یه جریانی، در واقع این جریان حج را به عنوان یه مؤلفه تمدن ساز، که حضرت آقا هم این نکته رو فرمودن، تمدن ساز، تبلیغ و ترویج کنیم. یعنی همین از همین امسال که دوستان دارن تشریف میبرن و یه اون ادهی که قبلا رفتن و اون ادهی که هنوز نرفتن و بنا هست برن، فکر کنن که چجوری میشه این جریان رو چیکار کرد؟ گسترشش داد بین افراد جامعه، گسترش داد. فضای حج واقعا دلگیره، فضای حج واقعا ناکار آمده. یعنی اونایی که حج رفتن میدونن، اونایی که نرفتن البته انشالله خیلی بهشون خوش میگذره به خاطر اینکه با امام زمان دارن میرن و ارتباط دارن، ولی خود سازه حج الان به شدت ناکار آمده. خب این باید از این ذخیره باید استفاده بشه. اینو براتون بگم، اگه مجموعه هایی مثل مجموعه های ما این علم تمدنی را دست نگیره، خب شما انتظار داری کی بکنه؟ شما توی جمعیت هایی که وجود داره در کل کشور اینقدر حاجی ندارین، اینقدر اهتمام به حج ندارین، خب معلومه که از کی میخوان؟ از اون جایی میخوان که به این امر اهتمام کرده، باید راجع به این موضوع فکر کرد که چجوری میشه حج را زنده کرد، نه فقط برای خود جمع مدرسه بلکه برای جاهای مختلف. حالا بعضی ها مثلا میگن خوبه که یه صندوق های قرض الحسن پیشنهاد بشه، بعضی ها میگن که خوبه مثلا، من اینا رو کم و کیفش اصلا نمیخوام نظر بدم، بعضی ها فکر میکنن اصلا بحث حج بحث استطاعت مادی نیست، استطاعت ذهنی و استطاعت درونی است. یعنی آدم ها بایستی میل پیدا کنند به یه همچین موضوعی. اساساً این میل خفته است. اینو باید برش فکر کرد. حالا ممکنه مجموعه مدرسه تصمیم بگیره که یه کارگروه تشکیل بده، نمیدونم اصلا رو کم و کیفش خیلی نظری ندارم، ولی به نظرم میشه در مورد این فکر کرد. افراد به نسبتی که خودشون دارن و پروردگار عالم و اون دلگیری که دارن نسبت به این موضوع فکر کنن. یکی از کارهایی که میتونه بند 4 با 3 پیوند بزنه چیه؟ هر چقدر دلتون بیشتر تنگ، هر چقدر حالا همون کسایی که اونجا میرن به خاطر بچه هاشون، همینایی که اینجا هستن به خاطر بچه هاشون، چه فرق میکنه جفتش؟ فکر کنیم ببینین چی جوری میشه این رو تبدیل به یه جریان کرد و از توش در واقع برای جهان اسلام یه برنامه ریخت. اینم پس نکته 4 رو. نکته 5 بحث توی حج، یه بخشیش بحث خود حجه، یه بخشش خود در واقع قرآنه، یه بخشی از بحث حج بحث قرآنه. من اسم اینو میذارم قرآن عینی. قرآن عینی، قرآن عینی. ببینید قرآن به هر حال یه جایی نازل شد و محلش هم جزیره العرب بود و مکانش هم مکه و مدینه بود و بین این منطقه بود. صوت قرآنی که توسط پیامبر گفته شد در اون صحرا، صوتش هنوز تنین اندازه. قدم‌های جبرئیل که نازل شد در اون صحراها هنوز اثرش در اون زمین هست. حج اعتبارش به چیه؟ به قرآنه. کما اینکه ماه مبارک رمضان هم اعتبارش به قرآنه، کما اینکه نماز هم اعتبارش به قرآنه. ببینین، کما اینکه ماه مبارک رمضان هم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، اعتبار ماه مبارک رمضان شد قرآن، اعتبار حج میشه قرآن، اعتبار نماز میشه قرآن. منتها این قرآنی که در حجه یه قرآن عین نیست، یه مدل تدبر خاصی لازمه درش بشه. یه قرآن عینیه، سیرت خیزه، زندگی سازه. خیلی مهمه. این خیلی فرق میکنه با این چیزی که زندگی سازه. این قرآن عینیه، سیرت خیز، زندگی ساز. باید چهره خودش رو از این غبارهایی که روش گرفته، در واقع غبارها کنار بره، این چهرهش رو نشون بده. یعنی یکی از وظایفی که مجموعه مدرسه، همه این بچه هایی که هستن دارن، اینه که باید غبار از قرآن، این قرآن عینی برداشته باشه. غبار عینی سیرت خواهه، زندگی ساز، باید غبار روی بی بشه. حالا بعضی چیزها هست که ما نمیدونیم واقعا چجوری، اصلا نمیفهمیم یعنی چی. یعنی چی قرآن عینی سیرت خیز، زندگی ساز؟ اصلا همچین چیزی رو ما تو قاموسمون نیست. اولین مرحلش اینه که ما بدونیم که یه همچین قرآنی توی این عالم هست. ببینید ذکر میکنن که اگه مثلا توی همچین فضایی یه سری حرفایی گفته شده باشه، تمام سنگ در و دیوار و اینا شهادت میدن. میگن دیگه، هم تو آیات قرآن میگن، هم علم جدید اثبات کرده که حتی مثلا فرض بگیرین اگه توی غاری رفتن میتونن صوت هایی که تو اون غار در یه مدتی بوده میگن. البته من واقعا نمیدونم این چقدرش صحت داره، ولی شنیدم. این قرآن عینی یه قرآن مثل قرآن تو موز است که در واقع حج اصل اعتبارشو به دلیل اینه که همه انسان ها از مناطق مختلف دنیا بیان و یک بار در سال این قرآن عینی چی بشه؟ براشون رونمایی بشه. غیر ایام حجم این رونمایی نمیشه، یعنی شما با حج عمره هم نمیتونید این رونمایی ببینید، مثل شب قدره. همونطور که شب قدر یه فضیلتی داره که توش لیلة القدر خیر من الف شهره، همونطور خود حجم یه همچین شأنی بر قرآن داره. منتها تفاوتش اینه که اون تنزل الملائکه و روح فیها درش اتفاق میفته، اینجا انعکاس تنزلهاییه که اتفاق توش افتاده و این خیلی مهمه. حالا ما باید بتونیم این رو، ما که نمیدونیم یعنی چی، اینو به عنوان دعا، به عنوان افق چشمنداز، به عنوان آرزو، بعضی چیز داره که آدم میدونه که یه چیز عجیبیه، خیلی خواستنیه، ولی نمیدونه چیه. اونو باید تبدیلش کنه به چی؟ دعا. اینو باید تبدیل کنه به یه آرزو. سلام علیکم تلا. و انسان از خدا بخواد که این رو براش رو نمایی کنن. اینم براتون بگم، این مسئله شرط وقوعش حضور در اون صحرا نیست. شرط وقوعش، چون این جریان، یعنی یکی میگه که الا ولا بود باید ما تو اون صحرا تو اون فضا باشیم، نه، شرط وقوعش اینه که این رو انسان بخواد. دلیلش هم اینه که توی این عالم مسلم است که یه حاجیه مقبول الحج تام الحج وجود داره. مثل شب قدر که میگن ملائکه روح نازل میشن بر امام معصوم، تفاوتش اینه که یه حاجی که اسمش امامه حتما حج شرکت میکنه قطعی. این قرآن عینی سیرتخیص زندگی ساز برای او رویت میشه، یعنی حتما اون اینو رویت میکنه بدون شک، یعنی علمش اتفاق میفته، حتما علم اتفاق میفته. هر کسی تو هر جای عالم باشه امکان دسترسی به اون علم براش هست، ولی بایستی این طلبه درش ایجاد بشه. شما ممکنه بگید خب این طلبه رو ما میتونیم غیر این زمان بخوایم. بعضی از طلبها فقط در زمان خودش شکوفا میشه. مثل شما مثلا توی زمستون خیلی دوست ندارید هندوانه بخورید، ولی وقتی تابستون میشه به خاطر آتشی که میاره خیلی میلتون به هندوانه هست. مسائل معنوی هم اینطوره، یعنی اختزایی که ایجاد میکنه تو بستر زمان اون اختزای دعا رو فراهم میکنه. یعنی شما توی ایام خاصی این دعا رو میتونید بکنید و بخواین و باهاش باشین. چشیدن میخواد یه همچین قرآنی. این قرآن از جنس چیه؟ از جنس صوت هایی است که توسط انسان های شایسته قرآن تلاوت شده، شنیده شده، گفته شده. از جنس شهوده و کاملا درش چیه؟ کاملا درش لذت، لذت معنوی و سرور درونی مشهوده و از مصادیق نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. این مصداق اینطوریه، یعنی اینو باید دست آدم رو بگیرن، اینا یکی یکی چیکار کنن، اینا رو بهش میگن ارائه. ارائه یعنی نشان دادن. این قرآن ارائه می شود، ارائه میشه نوری. سبحان الله الذی اسرا عبده، بعدش می و نوریهو، یعنی نشونش میدیم. این قرآن، این همون چیزیه که تو سوره اسرا به عنوان ارائه معراج مطرحه. منتها برای پیامبر، ببینید خوب گوش بدیم، معراج پیامبر رفتن به عرش و به بهشته و به این، معراج انسان رؤیت قرآن عینی است. اونا ولی باید بشنشون بدن. این قرآن ارائه شدنی است، ارائه دادنی است، یعنی توسط یه مقام بالاتری بایستی این رو نشون بدن. محل نداره، جا نداره، لذا کسی گول نخوره. ممکنه کسی باشه حج بره نشون نبینه، ممکنه یکی نره اینجا باشه ببینه. به چی وابسته است نمیدونیم، چرا نشون میدن نمیدونیم، به کی نشون میدن نمیدونیم، ولی میتونیم دعا کنیم، میتونیم جزء چشم اندازمون باشه. خب اگه یه همچین قرآن عینی، یعنی اختزاشی جاد بشه، یه عده‌ای این قرآن رو ببینن، چه اتفاقی میفته؟ تا این قرآن عینی نازل نشه، اون ساحت تمدن سازی در دین رخ خودش رو نشون نمیده. علتش اینه که این روح تمدنه، این مخ تمدنه، اون ذات تمدنه. میدونیم این چیزیه که در واقع مثل تولده یه بچه، اگه یه بچه این روح نداشته باشه این بزرگ نمیشه اصلا. یعنی شما اگه اینو نداشته باشین، نظاماتتون به سمت جریان سازی و تمدن سازی اساسا حرکت نمی کنه. این خیلی نکته مهمیه. شما یعنی میخوام بگین این بالاتر از تدبره؟ بله این بالاتر از تدبره. این اگر بیاد، میل به تدبرم میاد، میل به قرآنم میاد. الان نوع جامعه به قرآن میلی نداره، نوع انسان‌های متخصص، نوع افراد، اصلا بگی قرآن، بگی قرآن نه، اصلا تمایلی نسبت بهش به این معنا نیست. این میشه چی؟ روح قرآن که بایستی بچشونن، یعنی انسان باید ببینه که حتما بایستی چشیده بشه. حالا من اینو از این جهت به فرد چشانده شود. خب من حرفم همینجا تموم کنم، ببخشید من این قرآن عینی بس امام سر جای خودش در یه زمانی تو همین تاریخ بشر که چیزی حدود 1400 سال قبل بوده، یه پیامبری بوده که یه قرآنی گفته شده، صوت قرآن پیامبر در اون شهر موجوده، لحن پیامبر موجوده. بعد خیلی این حیرت انگیزه. قرآن عینی وجود داره، یعنی یه محلی وجود داره که تک تک محلها شاهد میده این آیه اینجا نازل شده، این آیه نازل شده. جالبیش به اینه که شما انشالله میرید مکه، میرید مدینه، موزه ها رو بازدید میکنین، نهایت از این قرآن عینی 20 آیه است که میدونن اینجا نازل شده یا اونجا نازل شده. 30 تا آیه است. آقا سوره حمد کجا نازل شده نمیدونیم، سوره توحید کجا نازل شده نمیدونیم، فلان آیه کجا بوده نمیدونیم. 20 تا 30 تا الان میبینین اونجا برین، بر تو عجیبه. یعنی برای مردم اینقدر مهم نبوده که این آیه اینجا نازل شده. حتی قرآن در زمان خودش هم چی بوده؟ مهجور بوده. آقا چرا؟ به خاطری که مهم بوده سوره انعام کجا نازل شده، ولی هیچ کس نمیدونه کجا نازل شده. حتی به تاریخ نیومده. آل عمران نمیدونیم، فلان چیز نمیدونیم. از کل 6000 تا آیه زیر 50 تا، اونم بعضیش مجبوری بوده. مثلا مسجد ساخته، آیه مباهله اومده مسجد ساختن، آیه جن و سوره جن بوده مسجد ساختن دیگه. این مثل این که دیگه اینا دیگه ولش برو اونجا مسجدی که مربوط به جن. اینجوری بوده این آیه. اینا هم که ثبت شده پاشی مسجدی ساخته شده، یه جوری ثبتش کردن، ولی کسی اصلا میلی به این نداره. بخوایم که کجا نازل شده، بخوایم ببینیم کی نازل شده. بله اینجا دیگه وقتی قرآن اومده پایین تبدیل به صوت شده، تجسد پیدا کرده. این خیلی اتفاق بزرگیه برای بشر. نمیدونم چرا بشر نفهمید که خدا با انسان حرف میزند، یعنی خیلی چیز. این یعنی خیلی چیز خدا با انسان حرف میزند. کسی اینا متوجه نشد، اصلا براش هم مهم نبود. خدا با انسان حرف میزند، حالا مثلا بزنه خب نزنه، میدونین چی میگم؟ ولی خدا با انسان در این نقطه حرف زده. حالا انشالله که این موضوع برای همه به عنوان یه موضوع دغدغه بشه. حج پرده برداری میکنه از چنین قرآنی، همانطور که شما تو ماه مبارک رمضان یه شب قدری داری، شما تو حج هم یه شب قدری داری. فهم قرآن این نیست. خب فرقی نمیکنه هر کی هر جایی باشه، به موقعیتش نیست، به این طلبه. مطمئن باشی اگر کسی این طلب درش وجود داشت، بعدن تو خواب بیداری بهش میگن شما ثواب حج بردین، شما به شما ثواب حج دادند، دست شما درد نکنید، شما چند تا حج رفتین. و خب اینی که شما میبینین ثواب کربلا، میگن کسی که میره کربلا معادل 100 تا حج داره، معادل 1000 تا حج داره، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما اونجا که میرین قرآن عینی میبینید، قرآن عینی میبینید، قرآن‌های پاره پاره شده میبینید. یعنی به قرآن‌های پاره پاره شده، رؤیت قرآن‌های پاره پاره شدن شده به شما ثواب 1000 تا حج میدن. با اینکه شما کربلا که میرین چیزی غیر قرآن ازین نمیبینید، این قرآن ازین، ولی میگن 1000 تا ثواب حج داره، به خاطر اینکه شما قرآن میبینید، ولی قرآن میبینید ولی پاره پاره میبینید. این چقدر نکته مهمیه. این موضوع قرآن عینی بزرگترین معجزه عالمه، بزرگترین، یعنی معجزه خاتمیت پیامبره، خاتمیت رسوله. یعنی همه انبیا که اومدن یه معجزه‌ای داشتن، خاتم همه اینها قرآن عینی بوده. یعنی خداوند تکلم کرده با انسان، تبدیل شده به صوت و به زبان پیامبر یا جبرئیل، چی شده؟ این صوت بیان شده. انشالله که خداوند این روح حج را که هم لقای ثقلینه، یعنی یکیش امامه یکیش خود قرآن یکیش امامه، انشالله نصیب ما بکنه. صلوات خط بفرمایید.